جهان ای سری زمینا هر کسم که ترا گذار بی جهان ای سری زمینا هر کسم که ترا گذار ای زمین ای داب کی پاچن هر کسی را کنتوار ای زمین ای داب کی پاچن هر کسی را کنت سوار بی جہان ای سری زمینا ہر قسم کیترا گزار بی زمین ای داب کی پاچن ہر کسی را کنت سوار بی زمین ای داب کی پاچن ہر کسی را کنت سوار گر جوان بی گری چی پیر بی تفل معصوم بی گناه گر جوان بی گری چی پیر بی تفل معصوم بی گناه هر گو جام نو بات داری روتی کاری بدان هر گو جام نو بات داری روتی کاری بدان گر جوان بی گری چی پیر بی تفل معصوم بی گناه هر گو جام نو بات داری روتی کاری بدان ہر گو جام نو بات داری روتی کاری پلا بی جہان ای سری زمینا بی جہان ای سری زمینا ہر قسم کترا گزار ای زمین ای داب کی پاچن ہر کسی را کنتوار ای زمین ای داب کی پاچن ہر کسی را کنتے توار
بله و این هم پایان یک برنامه پر از نغمه های دلنشین و لحظات زیبا. شنوندگان عزیز رادیو دری، از شما بسیار سپاسگزار هستم که تا به این لحظه با بنده و همکارانم همراه بودین. امیدوار هستم که این سفر موسیقیایی لحظاتی شاد و پر از انرژی مثبت رو برتان رقم زده باشه. تا برنامه بعدی با دلی پر از امید و لبخند با شما خداحافظی میکنیم. با امید فردا و یک روز شاد دیگر. بدرود.
خب شنونده های محترم، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله برنامه تار و تنبور را میشنیدید. اکنون نوبت رسیده به برنامه پارسی گویان که دعوت میکنم این برنامه را بشنوید به مدت 25 دقیقه.
ما باید با هم بمانیم. سهار تکرار به تو آدم هست هم نفسی بیزار به تو زندگی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسیگویان سلام، مفتخریم که با برنامه دیگر از پارسیگویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسیگویان ارجمند. شروان ناحیه‌ای است تاریخی در جنوب شرقی قفقاز، سرزمینی که برای قرن‌های متمادی محل حضور و نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان و ادب پارسی بوده. این ناحیه از کناره غربی دریای خزر تا رود کرا کشیده شده و در روزگار ما بخشی از قلمرو جمهوری آذربایجان است. شاعران پارسیگوی فراوانی از این دیار برخاستند و در آن بالیدند، از جمله خاقانی، نظامی، فلکی شروانی، قومی گنجه‌ای و ذوالفقار شروانی. این هفته هم دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان ادبیات فارسی، برای ما از شاعران شروان میگوید و ما را به شنیدن چند رباعی از آنان مهمان میکند.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. صحبت ما توجه به شاعران شمال غرب ایران، به ویژه شاعران دو سوی رود ارس بود. شاعرانی که عموماً یا از قوم اصیل ایرانی آذری هستند یا از قوم اران که امروزه در آن سوی رود ارس است. ابتناع ما هم بر کتاب نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی بود. با این توضیح که شاعران شهر گنجه رو معرفی کردیم و وارد معرفی شاعران شهر شروان شده بودیم، با این توضیح که در بین 115 شاعر شمال غرب ایران 18 تنش مربوط به شهر شروان هست، همونطوری که گفتیم 24 تنش مربوط به شهر گنجه بود. از 18 تنی که در شهر شروان زندگی می کردند از خاقانی اسم بردیم. گفتیم دلیل انتخاب کتاب نزهت المجالس یکی این بود که جنگ خوب و کاملی برای ما به یادگار گذاشته شده از قرن هفتم که این جنگ متشکل از 4000 رباعی از شاعران قرنهای پنجم تا هفتمه، و دیگر این که به سبب اهمیت قالب رباعی که مردمی ترین و ایرانی ترین نوع شعر در میان قالب‌های شعری ایرانه که در رباعی نابترین جلوه‌های فرهنگ و اندیشه ایرانی تجلی پیدا می‌کنه. و همچنین گفتیم که نزهت المجالس علاوه بر این که گزارشی از وضعیت رباعی سرایان در قرن‌های پنجم تا هفتم رو میده، گزارشی از محیط ذوقی و ادبی شهرهایی مثل شروان، مثل گنجه، مثل تفلیس، گرجستان، ایروان و جاهایی که زمانی متعلق به ایران بودن و البته من معتقدم امروز هم از نظر فرهنگی متعلق به ایران هستن، گرچه زمینهاشون امروز جدا افتاده از ماست. و به همین جهت نزهت المجالس گزارشی از وضعیت زبان فارسی رو در اون مناطق به ما میده که برای ما حائز اهمیت و ارزشمنده. همچنین گفتیم که شروان که زادگاه شاعر بزرگی مثل خاقانی هست و شاعران دیگری که اسم میبریم از دوره‌های باستان جزئی از سرزمین ایران بودند و قرن‌ها به وسیله امرا و شاهان تحت امر خلفای عباسی اداره می‌شدند یا به وسیله سلسله‌ای به نام شروانشاهان اداره می‌شدند. با همه این احوال همیشه فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در اونجا جاری بوده و یک نمونه و یک سند فرهنگی متقن و محکم کتاب نزهت المجالسه و همونطوری که عرض کردم در برنامه قبل و برنامه‌های قبل از اشعار مؤلف کتاب و نیز از اشعار خاقانی شروانی نام بردیم و در این برنامه میخوام یاد بکنم از شاعران دیگری از سرزمین شروان و شهر شروان و نمونه‌هایی از شعر اونها رو برای شما بخونم. فلکی شروانی یکی از شاعران مشهور پارسیگوی ایرانیه که نام کامل او نجم الدین یا بدرالدین ابوالنظام محمد فلکی شروانیه. تخلص فلکی می کرده به این علت که به علم نجوم علاقمند بوده. شاعر بزرگی بوده در قرن ششم. دیوان فلکی شروانی تا کنون بارها تصحیح و چاپ و منتشر شده. برای اولین بار در سال 1929 در لندن دیوان فلکی شروانی چاپ شد. در ایران هم در سال 1345 در تهران منتشر شد. زادگاه فلکی شهر شماخی بوده که گفتیم امروز از مهمترین مناطق شروان به حساب میاد و فلکی تمام عمرش رو البته در شروان سپری کرده. از فلکی شروانی در نزهت المجالس 4 رباعی ضبط شده که این 4 رباعی در هیچ کدوم از دیوانهای قبلی فلکی شروانی که منتشر شده نیومده. 3 رباعی از فلکی شروانی رو انتخاب کردم که برای شما میخونم. خوبیز جمالت ای بت سیمین بر، چون دیده بدید از تو به دل داد خبر. خون گشت دل و چاره ندانست دگر، آمد به نظاره تو از دیده به در. من می رفتم خمار در سر ز شراب، او می آمد به روی بربست نقاب. گفتم چاره، گفت نمی دانم کرد. گفتم آخر، گفت همین است جواب. گر نزد تو ای نگار مقبول نیم، جز در غم تو به هیچ مشغول نیم. گر تولیت وصال تو نیست مرا، باری ز غم فراق معزول نیم. شاعر دیگری که نزهت المجالس از شهر شروان به ما معرفی کرده شاعری است به نام مهذب شروانی. نام کامل او مهذب الدین دبیر شروانی ضبط شده که از دوستان و همشهریان و از ممدوحان خاقانی هم بوده اتفاقا و اون دبیر یا وزیر منوچهر شروانشاه بوده. در منشآت خاقانی 2 نامه خطاب به این شخص نوشته که در منشآت خاقانی ذکر شده و این نکته هم بگم که گفتیم شروانشاهان که سلسله‌ای بودن صدها سال و چندین قرن بر اونجا حکومت کردن با اینکه اصالت تازی داشتن اما فرهنگ ایرانی و زبان فارسی داشتن و حتی اسمهاشون رو هم تبدیل به اسمهای ایرانی کردن و فرزندانشون در نسلهای بعد همشون اسمهای ایرانی دارن و همین وزیر که گفتیم یعنی یکی از وزرای شروانشاهان اسمش منوچهر شروانشاه بوده. پس مهذب شروانی گفتیم از دبیرانی بوده که در خدمت شروانشاهان بوده و دوست خاقانی بوده و در نزهت المجالس 9 رباعی از مهذب شروانی به اصطلاح ضبط شده که 4 رباعی از مهذب شروانی رو انتخاب کردم براتون میخونم، امیدوارم لذت ببرید. نامت از سوز جگر سر دارم، چون افسر نامه تو بر سر دارم. باور نکنی اگر بگویم که از فخر زان نامه چه بار نامه در سر دارم. قندت که نبات عنبرافشان آورد، از تربیتی چشمه حیوان آورد. آورد شب زلف به روز رخ و گفت، شب بهتر از این به روز نتوان آورد. رفتم که سمند رحلتم سرکش باد، بی روی تو راه و منزلم آتش باد. ار کشته شوم خون من از چشمت ها، کو کشت مرا و من شدم شب خوش باد. رفتم که یکی دزدم از آن تنگ شکر، او خفته نهفته کردم آهنگ شکر. بادام گشاد و گفت در پسته مرا، ننماید هیچ توتی رنگ شکر. شاعر دیگری که در نزهت المجالس از اون یک رباعی نقل شده، علاءالدین فریبرز شروانشاه، که خودش از شاهان و شاهزادگان سلسله شروانشاهان بوده. در نزهت المجالس البته قصیده‌ای هم، یعنی مؤلف نزهت المجالس در پایان نزهت المجالس یک قصیده‌ای در مدح اون گفته و کتاب نزهت المجالس رو هم به این شخص یعنی علاءالدین فریبرز اهدا کرده. و همونطوری که گفتم شروانشاهان با اینکه نژاد تازی و عربی داشتن، ولی می‌بینیم که اسامی اونها و القابی که برای خودشون انتخاب کردن القاب باستانی ایران هست. منوچهر رو گفتیم، اینجا هم فریبرز شروانشاه هست. یک رباعی از فریبرز شروانشاه نقل شده در باب 14 نمط دوم، که این رباعی رو به عنوان حسن ختام این بخش از برنامه برای شما میخونه. دستی که به خلوتت کشیدی در بر، چشمی که ز خدمت رخت خوردی بر. زان دست به جز باد ندارم در دست، زان چشم به جز آب ندارم بر سر. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
ارتباط ما برقرار شده با دکتر احسان الله شکراللهی، رئیس مرکز تحقیقات فارسی هندوستان. آقای دکتر شکراللهی، سلام بر شما، خوش آمدید به پارسی گویان.
بنده هم خدمت شما و همینطور شنوندگان برنامه خوب پارسی گویان از رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. از هندوستان، این دیار رنگ و رنگ، این دیار فرهنگ و این دیار تنوع اقلیمی و زبانی و دینی.
به عنوان سؤال آغازین، به نظر شما کشورهای فارسی زبان چقدر میتونن با وحدت زبانی خودشون در گسترش زبان فارسی در دنیا تاثیرگذار باشن؟
در مورد سؤالی که فرمودید، خب طبیعتاً کشورهای فارسی زبان اگر با هم هماهنگ باشند در اجرای سیاست‌هایی که موجب تقویت زبان میشه، در انتقال مفاهیم زبانی روی کاغذ با استاندارد یکسان، در بیان مفاهیم زبانی با استاندارد زبان معیار، بعد در این که مفاهمه بهتر صورت بگیره، یعنی همدیگر رو راحت‌تر بتونن افراد بفهمن با استفاده از کلمات درست و جملات به آیین، خب این طبیعتاً میتونه کمک بکنه به این که تقویت بشه زبان در این گستره بزرگ. به هر حال اگرچه الان مرزهای سیاسی بین ما وجود داره، اما فرهنگمون بدون مرز هست و اقتضا میکنه که ما با هماهنگی بتوانیم زبان فارسی، این زبان دیرین و شیرین رو تقویت بکنیم.
آقای دکتر، از نظر شما نقش استادان زبان فارسی در ترویج و پاسداشت زبان فارسی چیه؟
خب استادان زبان فارسی در واقع اولین و اصلی ترین مبلغان زبان هستند، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. اگر اینها به وظیفه‌ای که به عهده‌شون گذاشته شده تسلط داشته باشند و از اون مهمتر عشق داشته باشند، یعنی عاشقانه این زبان رو بخوان تبلیغ و تحسین بکنن و ظرایف و زیبایی های این زبان و مخصوصا گنجینه غنی ادب فارسی رو خوب شناخته باشن، طبیعتا بیشترین نقش رو میتونن داشته باشن در پاسداری زبان. یعنی به میزانی که این افراد ارزش این گوهر و ارزش این گنجینه رو بدونن، طبیعتا در پاسداری از اون بیشتر تلاش خواهند کرد و نقش مؤثرتری خواهند داشت. اگه بخوام خلاصه بکنم، مهمترین کاری که میتونن بکنن معلمان زبان فارسی اینه که خودشون بیشتر و بهتر اشراف داشته باشن به ابعاد مختلف زبان، مخصوصا اون بالاترین سطح زبان که ادبیات هست، عناصر ادبی رو خوب بشناسن تا بتوانن خوب این رو به شاگردانشون منتقل بکنه.
سپاسگزارم. خب چه فعالیت‌هایی میتونه از انتشار واژه‌های بیگانه در زبان فارسی جلوگیری کنه؟ کلاً در یک زبان.
البته در پاسخ به این سوال من باید عرض بکنم که باید ببینیم منظور از واژه بیگانه چی هست. یه وقت هست شما ناچارید از چیزی نام ببرید که اصلا در فرهنگ خودی اسمی برای اون ندارید، اصلا از بیرون اون کالا اومده، مثل کامپیوتر که روز اول وقتی آمد هیچ اسمی براش داخلی وجود نداشت. خب تا سالهای سال همه میگفتن کامپیوتر کامپیوتر، تا اینکه فرهنگستان واژه رایانه رو پیشنهاد داد. اما این بعد از اینی بود که این کلمه جا افتاده بود. ما پیش از اینکه یک کلمه کاملا جا بیفته از فرهنگ دیگه در زبان ما، این قابلیت رو داره زبان فارسی که بلافاصله ما براش یک واژه پیشنهادی طرح بکنیم، بسازیم و این رو ازش استفاده بکنیم. یکی از دوستان بنده، جناب استاد جدی، نظریه‌ای رو دارن که بنده این رو بسیار میپسندم و اون اینه که ما همینطور که گمرک کالا و گمرک اقتصادی داریم، باید گمرک فرهنگی داشته باشیم. یعنی کالا تا زمانی که براش اسم تعیین نشده نباید وارد کشور بشه و عمومیت استفاده پیدا بکنه. زمانی این کار رو بکنیم، کالا رو وارد جامعه بکنیم که از قبل براش یک اسم مناسب انتخاب کرده باشیم. خوشبختانه با ریشه های فعلی و ریشه های اسمی و وندهای فراوانی که زبان فارسی داره، پیشوند، میانوند و پسوند، اینقدر قابلیت واژه سازی در زبان فارسی بالا هست و اینقدر زبان فارسی غنی هست که ما می توانیم در بد به ورود هر کالایی و هر خدمتی و هر مفهومی براش یک واژه بسازیم که به شرایطی دوچار نشیم که واژه بیاد سالیان سال رواج پیدا بکنه و جا بیفته، حالا ما بخوایم برای جابجایی اون تلاش بکنیم که عملاً بیفایده است. بنابراین پیشنهاد من همون پیشنهاد دوست و استادم آقای استاد جدی هست که ما باید یک گمرک فرهنگی داشته باشیم برای اینکه واژگان بیگانه وارد زبان نشه. اگرچه استادانی مثل استاد شادروان محمد رضایی باطنی معتقدن حتی واژگان بیگانه اگر در چارچوب دستور زبان، یعنی داخل نحو زبان بشوند و استفاده بشوند، به نحو زبان اگر آسیب نرسانند، در همون چارچوب دستوری استفاده بشن، هیچ آسیبی نمیرسونن. خب الان تلویزیون داره استفاده میشه، سالیان سال هم هست استفاده میشه، رادیو همینطور و بسیاری از واژه‌ها. این لطمه نزده به زبان فارسی، نباید نگران بشیم، مگر اینکه ترجیح بدیم ما برای اینها هم قبل از رواج یک اسمی داشته باشیم. کمتر که عرض کردم، ما باید از قبل به فکر باشیم پیش از اینکه اینها جا بیفته.
اون وقت میزان استقبال مردم دیگر قاره‌ها و کشورها از زبان فارسی و تحصیل اونها در این رشته رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب در پاسخ به این سوال، من طبیعتاً نمیتونم راجع به همه مناطق و قاره‌ها و کشورها نظر بدم. من با توجه به خدمت نزدیک به 5 سالم در هندوستان، راجع به هند میتونم نظر بدم که خب استقبال از زبان فارسی یک استقبال تاریخی هست. یعنی 1000 سال هست که زبان فارسی اینجا کمابیش جریان داشته و جریان داره. من کلکته بودم و اونجا سمیناری بود در مورد نقش جامعه سیکا در ترویج و در حمایت زبان فارسی، در عرضه زبان فارسی، دستاوردهای اونها. خب انقدر مطالب ارزنده عرضه شد، فقط این بخش از جامعه چقدر تلاش کردن برای اینکه زبان فارسی که اون رو زبان معنویت و زبان عشق و زبان صلح و دوستی میشناسن اونها، این زبان هرچه بهتر معرفی بشه. خب سایر گروه ها، یعنی هندوها و به طریقه اولا مسلمان ها، بسیار مؤثر بودند در ترویج و تولید متون به زبان فارسی. بنابراین شبه قاره تا امروز جز جاهایی که استقبال از زبان فارسی درش بسیار بوده، اگرچه طی این 200 سال اخیر چون از سکه یا از رسمیت انداخت انگلیس زبان فارسی رو، افول کرده، اما همچنان بیشترین گروه های زبان فارسی بین کشورهای جهان در هند هست.
ممنونم از شما آقای دکتر احسان الله شکراللهی عزیز که دعوت پارسی گویان رو پذیرفتید. با امید گفتگوی دیگر شما رو به خدای مهربان میسپارم.
تشکر میکنم همینطور از دیگر همکاران و دستاندرکاران این برنامه در رادیو ایران و همینطور از شنوندگان ارجمند که حوصله کردن و عرایض ناقابل بنده رو گوش دادن.
پارسی دوستان و پارسی گویان عزیز، از همراهیتون با این برنامه نیز سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
و زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم ماهی و پرگینت منم، مانند حافظ حافظه میراس دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به مایی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیان.
شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر باشه. برنامه پارسی گویان را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چوکی داغ باشید به مدت 35 دقیقه.
چوکی دا بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در مورد پاسخ به حملات نظامیان پاکستانی و گفتگوهای بی‌نتیجه طالبان و پاکستان، گفته‌های مقام‌های حکومتی و بخش خصوصی افغانستان در مورد تولید، صنعت و تجارت، دستاوردهای ورزشی افغانستان و چند موضوع دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم، بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ از مسائل بین حکومت طالبان و دولت پاکستان آغاز کنیم. بر اساس گزارش ها پیشتر هیئت بلندپایه‌ای از حکومت طالبان و هیئتی از پاکستان همزمان به عربستان سعودی رفتند و گفته شد که با میانجیگری ریاض مذاکرات میان کابل و اسلام آباد برای کاهش تنش ها از سر گرفته میشه. اما در پی سفر این هیئت ها به عربستان سعودی اعلام شد که مذاکرات مقامات طالبان و پاکستان در ریاض بدون هیچ نتیجه مشخصی پایان یافته. بله، ظاهراً خلاف مذاکرات استانبول که چند روزی را در بر گرفت، مذاکرات ریاض بسیار کوتاه بوده و طرفین تحمل دیدن یکدیگر خود نداشتند و خیلی زود مذاکرات را تمام کردند. البته منابع گفتند که مذاکرات به علت پافشاری دو طرف بر مواضع خود بدون هیچ پیشرفت ملموسی به پایان رسیده. البته موضع طرف افغانستان خب معلوم است. به پاکستانیا میگه که ما به شما کار نداریم، اما شما هم حق ندارین حریم افغانستان نقض کنین و به هر بهانه‌ای به این کشور حملات هوایی انجام بتین و جان غیر نظامیان بگیرین. طبیعی هم است که به موضع خود پافشاری کنه. اما طرف پاکستانی چی گفته به موضع خود پافشاری میکنه؟ چی میگه؟ میگه ما حق داریم این کارا را بکنیم؟ از برای خدا، بعضی آدم ها را که ما میبینیم هر چیزی و هر کاری از اونا برمیایه، چی منطق پشتش باشه چی نباشه. خب، این از مذاکرات ریاض. مذاکرات دوحه و استانبول هم به نتیجه نرسید. چند هفته بعد از اون مذاکرات و حدود یک هفته قبل از مذاکرات ریاض، نظامیان پاکستانی باز هم دست به حملات هوایی به خاک افغانستان زدند که در نتیجه آن تعدادی غیر نظامی افغانستانی کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان هم اعلام کرد که پاسخ میده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم در مصاحبه گفت که مردم افغانستان برای حفظ خاک و حریم خود مصمم هستند و پاسخ لازم به حملات و تجاوزات هم در زمان مناسب داده خواهد شد. طرف افغانستان آغازگر جنگ نیست، اما پاسخ تجاوز میده. مشکلات داخلی پاکستان هم ربطی به افغانستان نداره و پاکستانی ها باید راه حل مشکلات خود در داخل کشور خود جستجو کنند.
در کل ما آغازگر جنگ نیستیم، ما آغازگر تنش با کسی نبودیم، ولی متاسفانه که خاک ما تحت تجاوز قرار گرفت. بدون شک پاسخ باید به گونه داده شود که آنها عمل انجام داد. به نظر من در پاکستان شما شاهد هستیم که مشکلات ها و جنجال های خود را از سالیان سال داشتن. موضوعات امنیتی زمانی که اونجا رخ میتن، نیروهای امنیتیشان قاصر میمانند از جلوگیری حوادث و از جلوگیری رویدادها. زمانی که قاصر میمانند، ضعف نیروهای امنیتیشان را نشان میدن. با وجودی که مصارف بسیار گزافی ملت پاکستان بالای نیروهای امنیتیشان شده و میشه و این نیروها در قبال مردم خود به پاسخ میمانند، این حال باید یک عطف توجه مردم به سوی دیگر داشته باشند تا با آنها یک بهانه بکنند که گویا آنها درگیر موضوع هستند و فعالیت دارند، در حالی که میبینند طرف افغانستان هم اطفال به شهادت رساندند. این کجا از این منطقی است که این اطفالی که به شهادت رسیدند در رویدادی که در پشاور شد و مثلا در پاکستان شد مسئولیت در او داشتن یا در او ملوث بودن؟ این کدام عقل و منطق قبول میکنن؟ از خاطر به خاطر بازی دادن اذهان عامه در پاکستان، به خاطر پوشاندن ضعف خود نیروهای امنیتی پاکستان و به خاطر از اینکه ضعفای استخباراتی ارگان استخباراتی پاکستان و نظامیاشان یک نه وزیر پرسش قرار نگیره، همچون جنایت را انجام میده، ورنه مسئولیت هرگز به افغانا بد نمیخورد و نه ربطی داشت.
شما خود دخالت در امور داخلی پاکستان و حمایت از تروریست هایی را که در داخل او کشور عملیات انجام میتن رد میکنین، حتی اگر این مسائل به نوعی به گروه های در داخل افغانستان ارتباط هم داشته باشه، دلیل شده نمیتونه که از او طرف نظامیان پاکستانی دست به حملات هوایی به مناطق مسکونی در افغانستان بزنن و جان غیر نظامیان بیگناه بگیرن. آقای مجاهد، شما چند دور با طرف پاکستانی مذاکره کردن که البته نتیجه ای نداشت و گفته میشد که باز هم قرار هست مذاکراتی انجام شود که بار دیگر شاهد حملات پاکستانی ها با ولایت‌های مختلف افغانستان بودیم. آیا مذاکره دیگه انجام نمیشه؟
ما جدیداً از میز مذاکره با آنها برخواستیم و آمدیم و تلاش‌های پیهم تیم مذاکراتی افغانستان هم بود که به مشکلات نقطه پایان گذاشته شود و دقیقاً صحبت‌های مثمر انجام شود. طرف پاکستانی متواتر درگیر و مصروف وقت‌کشی ها بوده. از این معلوم میشه که آنها در این مورد دو مشکلات را دارند. یکی که از کدام طرف بیرونی برایشان دستور داده شده و پروژه گرفتن. دومی که ضعف داخلی نیروهای خود را باید یک نوع توجیه بکنن که طرف افغانستان ملامتی را برگردانند و همچنین جنایت را انجام بدن. از او خاطر شاید آنها شانه خالی میکنن از گفتگوی مسالمت‌آمیز، از گفتگوی که نتیجه و ثمره داشته باشد و به همچنین جنایت متوسل میشه.
خود چی فایده داره؟ تا کی میتونن به این کارها ادامه بدن؟ هر قدر که جنگ و درگیری ادامه پیدا کنه، آخرش باید گفتگو و مذاکره انجام شود و درگیری ها ختم شود. اگه اطور است، چرا از ابتدا سراغ گفتگو نمیرن؟ اگه باز شرایط مذاکره فراهم شود، شما حاضر به مذاکره هستین؟
برای فعلا خب پروسه معطل است بخاطر که آنها پیشرفتی نکردن و از نشست‌های قبلی هم معلوم میشد که آنها خواهان زی نبودن که تا یک راه حلی واقعی به مسائل و مشکلات بین افغانستان و پاکستان پیدا شود. و زمانی که یک جهت کاملا وقت کشی میکنه و یک نوع شانه خالی میکنه از مسئولیت ها، نمیشه افغانستان باز دنبال آنها باشه. و صورت در کل افغانستان آغازگر جنگ نیست و نه خواهان جنگ و بدبختی در منطقه است، بلکه مسئولیت همه ناامنی ها و بی‌ثباتی در منطقه برمیگرده به حلقه نظامی در فوج پاکستان. کلا گفته میتونه ملت پاکستان خواهان همچین جنایت نیست. حمله‌ای که شد و اطفال به شهادت رسیدن، من فکر میکنم قسمی که افغان‌ها در این موضوع متاثر و متاسف شدن، ملت پاکستان همچنان متاثر و متاسف شده، به خاطر اینکه ما میبینیم شراکت‌های خونی و شراکت‌های مختلفی را که با هم داره. همچنان جهت‌های سیاسی در پاکستان هم خواهان تنشان است، به خاطر که تنش‌ها متضرر اصلی پالیسی ناکام بس مردم پاکستان و ملت پاکستان در کل میشه. در نظامی هایشان هم گفتن نمیدونم کلشان هم چیزی باشن، به خاطر که ما معلومات دقیق داریم نظامی پاکستان هم کل از پالیسی های درگیری شاید بهره نبرن چون ضرری آن مستقیما پاکستان وارد میشه. حلقه خاصی که از بیگانه ها دستور گرفته و به فرمایش بیگانه ها شاید به خاطر خوش ساختن یا قدرت‌های بزرگ جهان همچو پالیسی را اتخاذ کرده باشه که به دشمنی و افغانستان بپردازد تا عمم و پروژه‌ای را که گرفتن به جان برسانند و ثانی یعنی که آب را گل‌آلود بسازه مایی بگیرند در منطقه و ملامتی تکشا و مشکلات پاکستانی را هم از شانه های نظامیایشان دور کنند.
خدا کنه به جای همون ماهی که شما گفتین میخواین از آب گلالود بگیرن، یک نهنگ یا حداقل یک کوسه بگیرن که خودشان هم ببلعه و کل دنیا را از شرشان خلاص کنن. خب مردم پاکستان موافق جنایت های نظامیانی کشور نیستن، گروه های پاکستانی هم موافق نیستن و تمام نظامیان پاکستانی هم ایرا نمیخواین به گفته شما و یک حلقه خاص ای کارها را انجام میده. پس چرا مشاهده یک حرکت جمعی و کلان و تأثیرگذار در پاکستان علیه این اقدامات نیستیم؟ به هر صورت او کسانی که میگن پشت این حملات حلقه ای خاص از نظامیان پاکستانی هستند کی هستند و آیا به اهداف خود میرسن؟
نه خیر، بارمانشان به خاطر نمیرسن که یک زمان ما در افغانستان اشغال 20 ساله داشته متواتر و پاکستان با تمام امکانات خود در خدمت اشغالگرا قرار داشت. 20 سال از خاک پاکستان افغانستان متضرر شد، 20 سال از او خاک علیه مردم افغانستان اکمالات صورت گرفت، نیروهای بیرونی از فضای هواییشان از میدان نه اوچن مردم افغانستان کشته شد. این من حیث اجرت آنها قاتلین اجرتی منطقه بودند و معجزت میگرفتند در مقابل این خدماتی که برای اشغالگرا انجام میداد. حالا شاید پروژه عین اشغالگرا باشه، به خاطر عین اهداف تلاش میکنه که حلقه خاص نظامی پاکستان بازیچه قرار بگیره و پالیسی های ناامن ساخته منطقه که از طرف شاید حلقات بزرگ در حدیت پیروزی شده باشد یک نوع عملی شود. ولی ما بازم صمیم هستیم قسمی که با اشغال مستقیم به خود کردیم و با کامیاب در آمدیم و همچنان به ثبات منطقوی باور داریم. کشورهای منطقه هم ضرر متوجه هستند که متوجه منطقه است و انشالله که آنها موافق نخواهد شدن. پس متضرر اصلی خود حلقه خاص در پاکستان خواهد.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، اشاره شد به مقابله نظامی و اقتصادی و تجاری حکومت طالبان با دولت پاکستان. در بحث اقتصادی و تجاری و در پی مسدود شدن مکرر گذرگاه‌ها بین پاکستان و افغانستان که ضررهای زیادی را متوجه تاجران و مردم افغانستان کرده، مسئولان دی کشور از مدت‌ها قبل به دنبال راه‌های جایگزین تجارت و ترانزیت بودند و راه‌های خوبی را هم پیدا کردند که یکی از آنها استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار ایران هست که از اهمیت قابل توجهی هم بر افغان‌ها برخوردار هست. بیاین بخشی از صحبت‌های عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان در این مورد بشنویم.
با تکمیل بخش‌های مانند توسعه مسیر جاده‌ای زرنگ‌دلارام، تقویت تأسیسات بارگیری و تخلیه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی میان ایران و افغانستان، چابهار می‌تواند به یک مسیر استراتژیک و مطمئن برای واردات و صادرات کالاهای افغانستان تبدیل شود. فعال‌سازی کامل این بندر وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود فعلی را کاهش داده و ثبات بیشتری را در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
خب در ارتباط همین مسائل تجاری ایران بگویم که پیشتر نمایشگاه ملی و بین المللی صنعت و فرهنگ افغانستان در کابل برگزار شد که مورد استقبال هم قرار گرفت. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه هم مسئولان دولتی و بخش خصوصی بر تلاش ها برای پیشرفت صنعت و تجارت افغانستان تاکید کردند. یکی از کسایی که در این مراسم صحبت کرد سیف الرحمن محمدی، رئیس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بود که در بخشی از گپای خود با اشاره به فرهنگ دیرینه و غنی مردم افغانستان گفت بخشی از فرهنگ، هنر و زحمات مردم در نمایشگاه‌ها مشاهده میشه.
در بخش صنعت و تولید و افتخارات را که مردم افغانستان به دست آورده، ما البته بخش دیگری را رویش میچرخم که فرهنگ افغانستان هست. در بخش فرهنگ، تاریخ و تمدن مردم افغانستان الحمدلله که خیلی پیش قدم هستند. کشور عزیز ما افغانستان دارای تمدن عالی، تاریخ و فرهنگ فراوان می باشد و ملت و مردم افغانستان، نسل جوان افغانستان هم در این بخش الحمدلله که خیلی کوشیدن و زحمت خود سپری کردن. امروز الحمدلله ما در بخش فرهنگ، در بخش هنر، در بخش تاریخ خیلی از نتیجه های عالی را به دست داریم که ما در این نمایشگاه او را به چشم سر می بینیم. این نمایشگاه یا نمایشگاه های دیگر مردم ما را امید می بخشد که ازی کرده هم زحمت بکشن، تلاش بکنن و استعداد خود به خرج بگذارن. ما به همه جوانان و ملت افغانستان صدا می کنیم که بیاییم از استعداد خود استفاده بکنیم، وطن خود را به پای خود استاده بکنیم و دوباره از همه تولیدات و صنایع وطنی خود استفاده بکنیم تا کشور عزیز ما به خود کفایی برسه و ما الگو قرار بگیریم برای انسانها و ملتها و کشورهای دیگر دنیا.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنونده های محترم، تا به اینجای برنامه به بعضی از مسائل نظامی، سیاسی و اقتصادی و تجاری پرداخته شد. بیاین که فعلا دهمی بخش اقتصادی باشیم و جایی نرویم. وقتی که بحث اقتصاد باشه باز کجا بریم دیگه؟ خب پیشتر بازار جدید تجارتی و نمایشگاه دائمی میوه خشک یا خشکبار در کابل افتتاح شد که قدم مهمی در بخش ارائه و صادرات میوه خشک افغانستان به حساب می آید. آریان زلگی عظیمی، معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در مراسم افتتاح ای بازار گفت که پروژه ایجاد ای بازار گامی مهم در راستای تقویت زیربناهای تجاری و رشد اقتصاد افغانستان است.
باعث افتخار و خرسندی است که امروز در این محفل مهم و ارزشمند شاهد افتتاح پروژه مشارکتی ساخت و ساز مارکت تجارتی و نمایشگاه میوه خشک افغانستان در باغ قاضی کابل هستیم. این پروژه گام مهم در راستای تقویت زیربنایی های تجارتی، حمایت از تاجران ملی و رشد اقتصاد کشور می باشد. میوه خشک و جلغوزی افغانستان از جمله محصولات با کیفیت و شناخته شده در سطح منطقه و جهان می باشد. ایجاد یک مارکت معیاری و مرکز نمایشگاه برای این محصولات فرصت‌های تازه را برای معرفی بهتر، بازاریابی مؤثر و افزایش صادرات فراهم می‌سازد. در همین راستا اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با احساس مسئولیت ملی مصمم است از طریق زمینه‌سازی‌های دسترسی میوه خشک افغانستان به بازارهای جهانی، با ویژه بازارهای ترکیه و کشورهای اروپایی تلاش نماید. همچنین این اتاق در همکاری نزدیک با تاجران و صادرکنندگان بخش میوه خشک و جلغوزه سعی دارد تا به گونه عملی مسیر صادرات این محصولات با ارزش افغانستان با اروپا را هموار ساخته و موانع تجارتی را کاهش دهد. افزایش صادرات عواید ملی و ایجاد فرصت‌های کاری در کشور ما می باشد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان متحد است که هموار در کنار سکتور خصوصی قرار داشته باشد و زمینه رشد سرمایه گذاری و ایجاد فرصت‌های کاری را در کشور توقیت بخشد. از تمام تاجران و اعضای محترم اتحادیه‌های میوه خشک و جلغوزه که با تلاش‌ها و حمایت خود چرخ اقتصادی ملی را به حرکت در می آورند صمیمانه تشکر می نماییم.
میرویس حاجی زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان، هم در این مراسم وضعیت تجارت در این کشور امیدوار کننده و رو به پیشرفت دانست.
بیایید که از حالت فعلی خود شکرگزار باشیم. ما تملق نمی کنیم به خاطر از اینکه ادای مسئولیت می کنیم. این وطن ماست. این وطن که ما و تو جور نکنیم، این وطن دیگر را جور نمی کنم. زمانی که فصل میوه و انگور ما میشه، مسیر ترخم را مسدود میشه. انگور ما از بین میره. دیدی که تاجر ما متضرر شد، دیقان ما متضرر شد، مگر الحمدلله بازم شکر که صدا یک دیقان نبرامد. جناب این زیاد کردن 12,000 کانتینر تاجر ما که فعلا نمیجستن، هر روز بالایشان دمرش میاید، مگر به خاطری که مشکل داخلی نیست، مشکل کشوری همسایه است که در صوبکی تعوت میکنه و دیگر تعوت چکنی میکنه. همین جناب زاید زاید بود که رفتن در پاکستان، با او صحبت کردن، روی 4 قدم تعرفه ترجیحی صحبت کردیم. خوب به ارمانی داشتیم که در 15-20 سال ما کوشش میکردیم. ما در جمهوریت هم در ریاست جمهوری رفتیم، به جناب اشرف رئیس گذشته سابقه رئیس جمهور پیشنهاد کردیم که نمی کار امکان داره مگر شما زحمت بکشید. دمو وقت امی 4 قلم تعرفه امکان نداشت نشد.
خب شنونده های محترم، بیاین که یک کمی هم به بخش ورزش در افغانستان بپردازیم. میدانین که مدتی قبل مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی برگزار شد که ورزشکارانی از افغانستان هم در بعضی از رشته ها در این مسابقات شرکت کردند و نسبت به وضعیت افغانستان دستاوردهای نسبتا خوبی هم داشتند و خوب ظاهر شدند. در این مسابقات محمد یوسف جهانگیر مدال طلا در رشته مویتای، محسن رضایی مدال نقره در رشته تکواندو و محمد جعفر سلطانی مدال برنز در رشته وشو را به ارمغان آوردند. پیشتر هم کنفرانس خبری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان در مورد دستاوردهای اخیر برگزار شد. یکی از کسایی که در این کنفرانس گپ زد، محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان بود. آقای کارگر گفت طی بیش از 4 سال حکومت طالبان از بین نهادهای مختلف در افغانستان ورزش این کشور نمایندگی خوبی از این کشور در سطح جهان داشته.
در این طول حکومت بیشتر از 4 سال امارت اسلامی افغانستان یگانه نهادی که در سطح جهان نمایندگی خوب داشته ورزش افغانستان بوده. امروز جهان به تعجب شده در این مدت بسیار کوتاه دستاورد داشته و ورزش ارزش است. ما جا داره تشکری کنیم از ریاست المپیک و تربیت بدنی افغانستان که ارزش با قدر این ارزش حمایت کردن. حمایت تربیت بدنی اگر نباشه و امارت اسلامی افغانستان نباشه، این ارزش ها امروز در سطح جهانی نمیشه. بیاین ما شما محاسبه کنیم، رسانه های عزیز است، ورزشکار های عزیز است، در کدام تاریخ افغانستان جهانی شده بود؟ دستاوردهای داشتیم در سطح تکواندو، در سطح کرکت و در سطح فوتبال در گذشته داشتیم، یک نمونه از او بوده. اما امروز میبی در تمام رشته های ورزشی امروز بزرگترین افتخار در سطح جهان میارن و این ورزشکار های هستن، این قهرمان های شجاعی هستن که خود ورزش و ورزشکار ممثل و تمثیل کننده اراده ملت افغانستان هستند، اراده دولت افغانستان هستند. اینا در جهان ثابت ساختند که ما اراده ملت افغانستان به جهان اوجا نشان دادند که قدرت های بزرگ را که اینا روبرو شدند به زانو در آوردند. هیچ مقایسه ما با کشورهایی که خصوصا فوتسال افغانستان در اوجا روبرو شد، چین قدرت اقتصاد دنیا است امروز، بحرین و شما ببینید نمت ازبکستان و تایلند، شما ببینید که هیچ مقایسه از لحاظ امکانات و از لحاظ اقتصادی متناسب با فدراسیون فوتبال یا فدراسیون های دیگه ما و با اداره ورزش ما هیچ قابل مقایسه نمیشه. اما اینا میرن در سطح بین المللی بزرگترین دستاورد میارن.
بله، در روحیه تلاش و کوشش مردم افغانستان و از جمله ورزشکاران این مملکت خو شکی نیست. البته شرایط افغانستان با شرایط کشورهای بزرگ دنیا که تیم‌های قوی دارن و امکانات و پول زیادی دارن و در بخش ورزش هم بسیار هزینه می‌کنن متفاوت هست و انتظار زیادی هم نمیره. اما با همین شرایط هم که میرن و دست خالی برنامه گردن بسیار کار میکنن که جای قدردانی هم داره. آقای کارگر، شما فکر میکنین که چطور میشه که ورزشکاران افغانستانی با شرایط دشواری که دارن دستاورد هم دارن؟
دستاورد هی هست که امروز حمایت پیشتر گفتیم و یکی از فکتایی که امروز دستاورد آمده ورزش سیاسی نساختن. تشکری بکنیم از ریاست تربیت بدنی و دارش ورزش افغانستان که ورزش سیاسی نساختن، نه قومی ساختن، نه لسانی ساختن، هیچ جای نساختن. شما شاهد هستین که ورزش نماد از وحدت ملی، نماد از همبستگی، نماد از دوستی، نماد از مهربانی است. تیم ورزشکارای ما که از کشور آوردن مدالای را، افتخار را که طلا و نقره و برنز بر کشور کمایی کردن، شما شاهدش بودین که چقدر ملت افغانستان نمیگفت که پشتون است، که ازبک است، که تاجک است، زنده باد افغانستان میگفتن. بیرقای امارت اسلامی در دستشان بود، از این سر تا کدام 2 ساعت 3 ساعت اونا پیاده میرفتن استقبال میکردن. شما شاهد استقبال تیم فوتسال ما در پکتیا بودین، در خوست بودین، در ایراد بودین، در مرکز بودین. شما بفهمین که ورزش یک پشتیوانی داره، سیاسی نساختن. یکی از دستاوردهای است که تمام فدراسیونای ما مطابق با اصول اساسنامه های بین المللی خود پیشرفت کردند. در گذشته اختلافات بسیار زیاد حکومت ها بودند، مداخلات بود، اصل رسانه های ما کمیج شاهد هستند بود اختلافات دیگه است. اما امروز امارت اسلامی، تربیت بدنی، ورزش افغانستان پالیسی را گرفتن که امروز این دستاورد شما میبینیم.
مردم افغانستان هم مردم قدردانی هستند. استقبال خوبشان از ورزشکاران هم به همین رویه همبستگی و قدردانیشان برمیگرده و از موفقیت‌های فرزندان خود خوش میشن و اونا را تشویق میکنن. چی کنن دیگه؟ سالها جنگ و نابسامانی و دربدری این مردم بیخی مانده مانده کرده و از کوچکترین کاری هم که زاویه های مثبتی از این مملکت نشان بده به خوبی استقبال میکنن. هم حکومت، هم ورزشکاران و هم جوانان فعال و متخصص در عرصه‌های مختلف دیگه باید هوششان به این موضوع باشه و سعی کنن که در بخش‌های مختلف افتخار کسب کنن و دستاورد داشته باشن و هم خودشان، هم خانوادهشان و هم مردمشان خوشحال کنن. نماینده همین مردم هستن دیگه. نی آقای کارگر؟
همه قسمی که گفتیم ورزشکاران ممثل و تمثیل کننده اراده ملت خود هستند. واقعا تمثیل کردند. در جام جهانی تمثیل کردند. امروز در آسیا مسابقات المپیکی که حضور داشتند، مسابقات کشورهای اسلامی که حضور داشتند، دستاورد خود اینا تمثیل کردند. اما باید داشته باشین که ورزش نه تنها به حمایت ریاست تربیت بدنی و فدراسیون یا پیش نمیره. ورزش حمایت ملی کار داره. ما که وقت از حمایت ملی خود از کلاس میشیم، ما میریم در سطح بین المللی مسابقه را انجام میدیم. این حمایت ملی و حمایت بین المللی کار داره. حمایت ملی ما در سطح کشور امارات اسلامی افغانستان و تربیت بدنی افغانستان است و چیزی که بسیار مهم و اساس است امروز ورزش در جهان پیشرفتش را میبینین، حمایت سکتورهای خصوصی است، حمایت رسانه هاست. رسانه هوش، گوش و سخن ملت افغانستان است که تمام عقایق و واقعیت های یک جامعه را اونا در سطح ملی و در سطح بین المللی انعکاس میده. این رسانه است که امروز انعکاس میده. اما ما نتونستیم که این دستاورد بزرگ بزرگ خود که در جهان رفتیم و در آسیا رفتیم و در این انعکاس بسیار مثبت انعکاس خوب بدیم. اما دشمن های مازی استفاده میکنند. این انعکاس های کمی دستاورد را میرن منفی انعکاس میدن. میرن این دستاورد را که واقع دیده ندارن، خودشان در بیرون هستن. اما این انعکاس هایی که در طول در 4 سال یا بیشتر از 4 سال امارات اسلامی افغانستان به دست آمده با ایران میمانند. چی برای گفتن داره دیگه؟ بیاین واقعیت، عقایق، چیزی که برای کشور ما منافع ملی و ارزش ما بالاتر از منافع شخصی کسایی است.
بله، ما خوب عنوان رسانه چی از دستاوردهای ورزشکاران افغانستانی و چه دیگه دستاوردها در هر عرصه‌ای هم خوشحال میشیم و هم به خوبی اونا را انعکاس میتیم. نمونهش همی گپای شما که انعکاس میتیم. حالا اگه بعضی افراد چی در داخل و چی در بیرون دیگه رقم انعکاس میتن، ما چی بگویم دیگه؟ خدا هدایتشان کنه. اما ورزش خو یک مقوله ملی است. اگه دستاوردی هم هست، برای کل ملت هست.
کسایی که رفتن بیرون رفتن، اونا برای منافع شخصی خود و برای رسانه های خود کار میکنن. اما منافع برای ما ارزش منافع ملی کشور ما، ارزش منافع ورزش کشور ما، ارزش امارت اسلامی بر ما هستند. ما که امروز افتخار می‌کنیم هر حکومت که آمده ما بودیم دیگه. در هر دوره بوده، اما به خاطر منافع ملت خود ما ورزش خود کار کردیم. همین رشته‌های ما بودن، تکواندو رفتیم دستاورد آوردیم، اما بسیار محدود بودن. امروز ریاست تربیت بدنی ورزش ملی ساختن. ورزش خواستن که در تمام کشور، در تمام ولایت، در تمام قرا و قصبات ببینیم که ورزش است. چقدر کشف بوده و این واقعیت را باید درک کنیم که طول بیشتر از 4 سال اخیر بزرگترین دستاورد ورزش افغانستان داشته. و یک نکته دیگر که اشاره کنیم و این دستاورد که به دست آمده.
بله، بیخی گلویتان خوش شد بس که گپ زدین و از دستاوردها گفتین. خیر است، یک قرطه بخورین باز ادامه بتین آقای کارگر.
دستاورد که به دست آمده ای از برکت امنیت امارات اسلامی افغانستان آمده. 40 سال تو امنیت نبود کال است. ما در جلسات که در فیفا، در تمام جلسات بین المللی که برابر شدیم، در گفتیمش که 40 سال در افغانستان تو امنیت نبود کال است. حالا بیاین سرمایه گذاری کنین برای ورزش افغانستان، به خصوص در فوتبال افغانستان که بوده، از بودای مختلف که از انتخابات گرفته، از بودجه گرفته، هزار چیز. امروز شما شاهد هستین. این امنیت است. این سیل مسابقات قهرمانان افغانستان جریان داره. شما شاهد هستین که از روی دنیا، از جهان پلیرهای خارجی امروز در ترکیب از بیاین در استادیوم سل کنین. فوتبال از افریقا هست، از امریکا هست، از کانادا هست، از اروپا هست، مربیای خارجی است. حتی مربیای خارجی ما در گذشته از انگلیس، از کشورهای ایتالیا و اروپا در ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان حضور داشتن. این خواست برکت امنیت است که امروز با آرامی میاین پلیرای خارجی و پلیرای افغانای خود ما هر افغان حق دارن که بیاید در کشور خود زیر بیرق خود کشور خود بیاین در چوکات تیم ملی کشورشان بیا افتخار بره وطن خود همه قسمی کی ورزشکارای ما در کشورش است وطنش است شجاعت کرده قهرمانی آورده وطنش